بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 79، بار هستی. آنچه که صبر و تحمل و بردباری و رضا و تسامح نامیده می شود، مجموعه ای از واژه هایی است که بیانگر ابعاد گوناگون یک واقعه در انسان است و آن وقوع وجود در انسان و نزول بار هستی بر دوش روان اوست که باید آن را حمل و تحمل کند و این بار را ببرد و بردباری نماید و بر سنگینی این بار عظیم صبور باشد و تازه لبخند هم بزند و تسامح برزد و راضی و شاکر هم باشد. انسان به میزانی که چنین باری را می کشد انسان است و انسانیت را در می یابد. هستی یک بار است، یه واضح ترین صورتش آن است که کل کائنات از درب هوش و حواس و وجدان و روح آدمی بر وی نازل شده و فرود آمده است. حمل بار روح دارای سختی ذاتی است که آنگاه کل کائنات و بشریت هم بر این روح سوار می شود و این است که به قول بابا طاهر عریان، فلک در قصد آزارم چرایی؟ گلم گر نیستی خارم چرایی؟ تو که باری ز دوشم بر نداری، میون بار سربارم چرایی؟ در اینجا کل کائنات مخاطب قرار گرفته است و این دو بیتی بابا طاهر یکی از کاملترین و زیباترین بیان وضعیت وجود انسان و خاص انسان کامل در جهان هستی است. آدمی ذاتاً خلیفه خداست و مسئول عالم هستی می باشد و انسان عارف که این مسئولیت را آگاهانه می پذیرد و مسئولیتش را می پذیرد، تازه سنگینی این بار را احساس می کند. همانطور که آدمی غریزتاً نسبت به نزدیکانش وظایف و مسئولیتی دارد ولی می تواند از زیر بارش شانه خالی کند و یا این بار را بپذیرد. آیا چه چیزی به انسان امکان و قدرت حمل بار هستی خود و سپس بشریت و آنگاه کل کائنات را می بخشد؟ انسان به میزانی که خود را می شناسد در واقع بار هستی خود را می پذیرد و در قلمرو به خودشناسی جهان را هم می شناسد و بدین گونه کل بار هستی را بر دوش خود می یابد، زیرا شناختن همان مسئول شدن است. مسئولیت حاصل معرفت است. در قرآن درباره وجود امام آمده است که هر آنچه که هست متحسن و متمرکز است در وجود امام آشکار. پس معرفت موجب سوار شدن بار هستی بر انسان می گردد. به انسان قدرت حمل این بار را می دهد تا نیمه راه بار را ننهد و نگریزد، زیرا حمل این بار همان مقام جانشینی او بر جای خداست و مقام الوهیت انسان در جهان می باشد. این بار تبدیل به هستی خود انسان می شود و انسان جهانی رخ می دهد. انسانی که کل هستی است. ایدز، ویروس تروریسم. ایدز یک مرض تروریسم است، یعنی وحشت افکن، و محصول این تمدن ترور می باشد و بشر تروریست را به اشد ترور افکنده است تا مهار نماید. ایدز ظهور نفس تروریست بشر مدرن می باشد. در یک کلام، ویروس HIV که مولد ایدز است هیچ بیماری خاصی پدید نمی آورد. یعنی ایدز اصلا بیماری نیست که هیچ نشانه ویژه‌ای داشته باشد که دال بر حضور این ویروس باشد. ایدز یعنی نابودی سیستم ایمنی بدن، یعنی بدن آدمی سپر ایمنی خود در قبال هر مرضی را از دست می دهد و وجود فرد بی صاحب و بی حفاظ می شود و لذا یک سرماخوردگی یا یک عفونت کوچک فرد را می کشد. خیلی جالب است که به لحاظ لفظ هر سه کلمه ایمان، ایمنی و ایمیونولوژی از یک ریشه واحد هستند. ایمان به معنای ایمنی و امنیت وجود است و لذا بزرگترین ویژگی ایمان به لحاظ احساسی و فکری هم آرامش و قرار و صبر و احساس امنیت در قبال خطر و مرگ و نیستی است، همانطور که از ویژگی جسمانی یک مؤمن هم سلامت تن است. ویروس HIV در واقع حاصل انهدام ایمان در بشر مدرن است و یک ویروس شیطانی است که از اعماق دوزخ به انسان رسیده و او را خلع سلاح کرده و در هراس نابودی انداخته است. آنچه که از خود این بیماری مهلک‌تر و عذاب‌آورتر است، هراس حاصل از آن است و بشری را که با حربه وحشت افکنی زندگی می‌کند را به اشد وحشت دوچار ساخته است و لذا از نشانه‌های عدالت خداست. ایدز حاصل بی خدا شدن انسان است. بنابراین این بزرگترین و مهلکترین و لاعلاجترین بیماری کل تاریخ بشری علاجی جز توبه و روح کرد به پروردگار ندارد و فقط او میتواند قدرت ایمنی را به انسان بازگرداند. ایدز حاصل روی برگردانیدن خدا از بشر است. هرچند که امروزه تقریبا هیچ مرضی علاج ندارد مگر اینکه خود به خود بهبود یابد، طب مدرن از درمان یک سرماخوردگی عاجز است. طب مدرن خود بیمارترین و لاعلاجترین فراورده این تمدن است، همانطور که اکثریت پزشکان مدرن در رأس کافرترین انسانهایند و خود اشاعه دهنده ناامنی می باشند، زیرا تجارت پزشکی فقط باقی به استمرار و افزایش ناامنی در بشر است. لذا پزشکی مدرن دارای ذاتی تروریستی و هراس‌افکن است و ویروس ایدز را هم خود در مرکز MIT تولید نمود. عقل و قدرت. اراده به قدرت و سلطه گوهری واحد علم وجود و شاید تنها صفت مشترک همه موجودات عالم است که در هر گروه از موجودات دارای قوانین خاص خود است. این اراده در قلمرو به جان واضح‌تر و گویاتر است و گویاترین وجه اراده به قدرت در انسان است و شاید هم شدیدترین نوع این اراده از انسان بروز کرده است که میل به سلطه بر کل جهان را دارد و در آتش قدرتی جهانی است. و نیز آنچه که عقل نامیده می شود تدارک و برنامه ریزی برای رسیدن به این اراده ذاتی است. پس در واقع عقل همان قدرت اراده و اراده است که انسان را به قدرت می خواند و خود نیز امکاناتش را فراهم می سازد. و اما قدرت چیست؟ قدرت یعنی قدرت به اثبات رسانیدن وجود خیش. قدرت یعنی قدرت وجود داشتن و وجود یافتن و این داشته و یافته را به اثبات رسانیدن. بودن برای آدمی یا در خود بودن و هستی در خیشتن است و یا در غیر بودن و هستی در دیگران است. اولی نوع دینی و عرفانی است و دومی هم نوع کافرانه و سلطه‌گرانه است. سلطه بر خیشتن و سلطه بر دیگران و این دو نوع عقل را می طلبد و نیز دو نوع علم را و دو راه و روش از زندگی را پدید می آورد. عقل اولی قدرت در خود قرار گرفتن و مسلط بر خیشتن شدن و خیشتن را قلمرو به وجود ساختن و جهان وجود نهان خیش را تسخیر نمودن و بر آن سلطنت کردن. و عقل دومی قدرت مسلط شدن بر دیگران است که عقل فنی و سیاسی است. عقل اول قدرت رسیدن به قلمرو کبریایی خدا در خیشتن است به قصد فنا شدن در ذاتش، و عقل دوم قدرت رسیدن به مردم است برای مسلط شدن بر آنان و آنان را در خود فنا نمودن. عقل اولی خدایی است و عقل دوم هم مردمی است. عقل اول همان دین است و عقل دوم هم سیاست است. ابزار عقل اول خودشناسی است و ابزار عقل دوم هم فن و اقتصاد است. عقل اول مردم دوست است و عقل دوم مردم خوار است. عقل اول با جهان در صلح است و عقل دوم با جهان در جنگ بی امان است. عقل ناب. ایمانوئل کانت که یکی از 5 فیلسوف بنیانگذار فلسفه غرب شناخته شده است و پدر فلسفه نقادی خوانده می شود که عقل را به کمال رسانیده است، 2 شاهکار فلسفی دارد: نقد عقل تجربی و نقد عقل ناب. این 2 اثر و به خصوص دومی یکی از غامض‌ترین اثر فلسفی می باشد که حتی متخصصین فلسفه هم به ندرت آن را مطالعه می کنند. به هر حال کانت را پدر منطق عقلانیت مدرن غرب می دانند و اصطلاح عقل ناب یا عقل مطلق را همو پدید آورده است، ولی برخلاف عنوان این اثر در محتوایش هیچ نشانی از عظمت و قداست ناب و مطلق بودن عقل نیست و عقل مطلق او طبق ادعایش هرگز قادر به درک مطلق و ناب و یگانه نیست. ولذا این کتاب به راستی نوعی توف سربالا و یک خماری فلسفی پدید آورده است که کسی چون نیچه که با هیچ کس شوخی و تعارف ندارد او را به یک عنکبوت پیری تشبیه نموده که دام تنیده است ولی حتی قدرت بلعیدن صید خود را هم ندارد. و اما هگل، بزرگترین فیلسوف پس از کانت تا به امروز، تلاش نمود تا استادش را از این بنبست و حیرانی برهاند و بالاخره عقل مطلق را تعریف نمود که این تعریف عبارت است از آگاهی بر کل جریان اندیشه و عقلانیت. ولذا هگل را در فلسفه غرب پدر مکتب خود آگاهی فلسفی دانستند که در اثر مشهور و خوانده نشدنیش به نام پدیدار شناسی روح تبیین شده است. از خود هگل در اواخر عمرش سؤال شد که منظور تو از مطلق در اثر مذکورت چیست؟ ایشان گفت: آن موقع که می نوشتم می دانستم که منظورم چیست، ولی حالا فقط خدا منظورم را می فهمد. البته این اعتراف شامل حال همه آثار فلسفی جهان است، ولذا بود و نبود این آثار در سرنوشت بشریت یکسان بوده است و به همین دلیل دکتر شریعتی از سر لج می گوید که فلاسفه پوفیوس های تاریخ هست. از این داستان مکرر که بگذریم، عقل ناب یا مطلق به راستی همان خود آگاهی است، ولی نه خود آگاهی فلسفی که چیزی جز تجزیه و تحلیل منطق از راه دور نیست و تماماً یک بازی مالی خولیایی با الفاظی مجرد و قراردادی و فرضی است که نام پرتمطراق شناخت شناسی را یدک می کشد که جنون واژه هاست. عقل ناب همان عقل عقل است، همان معرفت نفس به راه و روش عرفان اسلامی است که به قلم رو به آن ناب مطلق یک دانه یعنی پروردگار راه می جوید که عقل کل است. فلسفه های ضد فلسفه. فلسفه در لغت یونانی متشکل از 2 واژه فیلو یعنی عشق و صوفیا یعنی حقیقت می باشد که همان عشق به حقیقت است. و فیلسوف هم یعنی عاشق حقیقت. در یونان باستان افراد دیگری موسوم به صوفیست بودند که در لغت به معنای مظهر حق یا به حق رسیده می باشد، که به لحاظ زندگی شبیه صوفیان اسلامی بودند. فرق بین فیلسوف و صوفیست مثل فرق بین ابن سینا و شیخ خرقانی است. و اما فلسفه به معنای عشق به حقیقت در تمدن غرب هرگز آثار و جریانی که دالده بر این معنا باشد پدید نیاورده است. پیروان آنها در جهان اسلام هم مثل کسانی چون فارابی و بوعلی همین گونند. فقط آثار علمی و طبی اینان به کار آمده است و بی خاصیت ترین بچه آثارشان همان آثار فلسفی بوده است، نه بدین دلیل که جریان اجتماعی پدید نیاورده، بلکه هیچ کس از طریق آثارشان به هیچ عشقی از حقیقت نرسیده است و لذا مثلا شفای بوعلی را طی این هزار سال جز انگشت شماری آن هم به عنوان تدریس و مشغله نخوانده اند که هیچ کاربرد عملی و یا جوهری هم در آنان پدید نیامده است جز تکبری نخوتبار و مخرب که توانست احکام دین خدا را به چالش بگیرد و تمام هنرش جز این نبوده است. این چه حقیقتی است که هیچ کس نمیتواند آن را فهم کند و هیچ خاصیتی ندارد؟ به راستی این افراد و آثارشان را بایستی از قلمرو به حقیقی فلسفه به معنای عشق حقیقت خارج ساخت و در جرگه فلسفه ضد فلسفه قرار داد، مثل مذهب ضد مذهب. اینان را باید بانیان نفاق فلسفی دانست. سقراط که به راستی یکی از انگشت شمار فلاسفه و صوفیست های حقیقی در تاریخ است، میگوید که فلسفه جز خودشناسی نیست و ما بقی انحراف از فلسفه است. و یکی از مهمترین محصولات فلسفه نیز تعریف دگرباره واژه ها و مفاهیم کهن است که دارای هویتی واژگونه گشتند و فیلسوف بایستی آنها را بر جای خودشان قرار دهد. علی علیه السلام نیز میگوید که عارف بایستی واژه ها را سرنگون سازد تا بر جایشان قرار گیرد، زیرا به قول علی علیه السلام عدالت یعنی هر چیزی را سر جای خودش نهادن. فلسفیدن در ذات انسان است و سیر اندیشه تماماً سیر فلسفه میتواند بود، به شرط اینکه در سمت خودشناسی هدایت شود، وگرنه موجب واژگونی فکر و تحریف واژه ها و تولید فلسفه های ضد فلسفه می شود و واقعیت را وارونه می کند. فلسفه غرب زدگی. اگر بخواهیم انقلابی ترین کتاب عصر جدید ایران زمین را نام ببریم که انقلاب اسلامی شدیداً به آن مدیون است، کتاب غرب زدگی آل احمد است. معلوم نیست که چرا او را انقلابی نمی‌خوانند. لابد به این دلیل که فحش نداده و زنده باد و مرده باد نگفته و تفنگ و ترقی هم در نکرده است. بگذاریم. غرب زدگی به معنای پیروی از غرب یا تقلید از غرب و یا حمایت از تمدن غرب نیست، بلکه یک مرض روانی و اختلال مشاعر است. وقتی کسی برق ندارد ولی وسایل برقی دارد، بنزین در دسترس ندارد ولی اتومبیل دارد، نان ندارد ولی تلویزیون دارد، آب ندارد ولی کوکاکولا دارد، این دیگر ربطی به غرب بیچاره ندارد. مثل این است که تب کردن را تقصیر آفتاب بدانیم و یا سرما خوردن را تقصیر برف بپنداریم. این نفت زدگی و برق زدگی و آهن و آسفالت زدگی است. این جن زدگی و بلکه شیطان زدگی است. وقتی انسان از خود بی خود شد، هر شیء بیرونی در او رخنه می کند و وجودش را به تسخیر خود در می آورد. این هم تقصیر سازنده آن شیء نیست. امروز خود غرب در حال توبه از خیشتن است و ما کاسه داغ تر از آش هستیم. مرحوم آل احمد نیز در ایام آخر عمرش به این راز پی برد و در مقدمه آخرین اثرش که ترجمه ای از یک اثر آلمانی بود اعتراف کرد که او اصلاً پدیده غرب زدگی را درک نکرده است و این یک پدیده اقتصادی و سیاسی و استعماری و حتی فرهنگی نیست، بلکه یک معضله فلسفی است که البته بهتر می بود که می گفت یک پدیده وجودی است. همانطور که یک کودک وقتی در سرآغاز به راه افتادنش هرگاه که به زمین می‌خورد مادرش را صدا می‌زند، کشورهای جهان سوم که فقط مصرف کننده محصولات غرب هستند به هنگام زمین خوردن خود به غرب فحش می‌دهند، در حالی که بیش از پیش به غرب نیازمند می‌شوند. زیرا اینک بایستی دوای زخم زمین خوردن را هم از او بگیرند. این ماجرای انقلاباتی است که بر اساس غرب زدگی پدید آمدند. این انقلابات به مثابه حمله کودک به مادر است. غرب زدگی حتی یک معضله فلسفی هم نیست، بلکه یک معضله دینی است و حاصل بی‌هویتی در دین می باشد که معلول شرک و نفاق در دین است که نهایتاً عقل را که نور دینی است مختل می کند. غرب زدگی بت‌پرستی مدرن جهان سوم است و ادامه گوساله پرستی و مجسمه پرستی و مرده پرستی و علم و کتل پرستی و پرستش اشیاء متبرک است یا مثل اسفند دود کردن است برای ترکاندن چشم حسود. غرب پرستی یک بیماری روانی حاصل از بی ایمانی در عرصه مدرنیسم است. غرب زدگی ادامه تاریخی عرب زدگی ماست و این مرض در جان ماست و ربطی به غرب یا عرب ندارد. دیالکتیک چیست؟ دیالکتیک یک واژه یونانی است که معنای لغوی آن عبارت است از میانه دو و یا فراسوی دو. دیالکتیک مهمترین واژه فلسفه یونان و شاه کلید این فلسفه است که به معنای کشف جدال و دوگانگی در جهان معانی و حتی عالم وجود است. مترادف فلسفی این واژه به زبان و فرهنگ فلسفی ایران و اسلام همانا وحدت ازداد است. کاشف دیالکتیک را نخستین صوفیان قرن 5 و 6 قبل از میلاد در بندر الئات از یونان باستان می‌دانند که در رأس آنها پارمینیدس و اگزنوفانس و زنون قرار داشتند که کاشف معنای بود و نبود در عالم اندیشند و این تضاد را منشأ همه تفکرات فلسفی ساختند و وحدت ازداد را در فلسفه بنا نهادند. این حکیمان که خود تحت تأثیر مغان ایران باستان بودند با طرح مفاهیم دیالکتیکی در میان مردم و خاص جوانان قصد تحریک اندیشه و تعمق را داشتند و هدف اصلی آنها تحریک خودشناسی بود. این تحرکات موجب نگرانی حکام آن دوران گشت و لذا این حکیمان را به تحریک مردمان مورد آزار قرار می دادند و آنان را کافر و جادوگر و یاقی می خواندند که گویی قصد برهم زدن نظام اجتماعی و سیاسی آن دوران را داشتند. لفظ و اتهام سفسطه به معنای مغلطه و فریبکاری به این حکیمان نسبت داده شد. یکی از مشهورترین شاگردان این مکتب سقراط حکیم بود که بانی فلسفه غرب و مکتب خودشناسی بود که به همین جور محاکمه و شهید شد. ولذا مرید او افلاطون راه تقیه و پنهانکاری پیش نمود و با حکومت یونان راه مصالحه در پیش گرفت و پیروان وی به تدریج به دربارها وارد شدند و این جریان موجب تحریف حکمت اصیل یونانی گشت و مورد سوء استفاده قرار گرفت که یکی از مشهورترین این تحریف کنندگان و سازشکاران که مکتب سقراط را به کل دگرگون کرد ارسطو بود که حکمت را به خدمت حکومت گرفت و از میان تهی ساخت. افلاطون دیالکتیک را عرش معرفت خوانده است. در جهان اسلام نیز همه فلاسفه و حکیمان این مسئله را در رأس اندیشه خود قرار دادند و تلاش نمودند تا از داد جهان معانی را به توحید برسانند و جهان هستی را قلمرو به حاکمیت خداوند یگانه معرفی کنند. معنای مثنوی اثر مولای رومی نیز داله بر همین دوگانگی است. دیالکتیک به معنای جدال با تضاد مهمترین مسئله در امر معرفت نفس می باشد، زیرا موتور محرک اندیشه و احساسات و اعمال بشر است. دیالکتیک شناسی به مثابه غایت معرفت شناسی است که در عرفان به اوج کمال رسیده و توحید را آشکار می سازد. قدرتمندترین متفکران تاریخ کسانی بودند که دارای اندیشه‌ای دیالکتیکی هستند. در میان فلاسفه عصر جدید اروپا نیز هگل بزرگترین دیالکتیک شناس مدرن است و مارکس نیز با تکیه بر همین اهمیت بود که فلسفه تاریخ و سوسیالیسم را بنا نهاد و نقش سرنوشت سازی در تاریخ جدید جهان ایفا نمود. در قرن بیستم اروپا نیز نهضت اگزیستانسیالیسم بر اساس همین اصل فلسفی و تلاش برای فرا رفتن از این دوگانگی پدید آمد و مفهوم ترانس دانس یعنی جهش و عروج را به مثابه تنها راه رهایی از جدال و دوگانگی نفس پیش روی نهاد که مقدمه ای بر عرفان است و مترادف واقعه کشف و شهود می باشد که یک سالک را به قلمرو به یگانگی ارتقا می دهد. قابل ذکر است که به لحاظ تاریخی نخستین کاشف دیالکتیک حضرت زرتشت است که تضاد بین نور و ظلمت و نیز نیکی و بدی و اهرمن و اهورمزدا را وارد فرهنگ بشری نمود و لذا او را بایستی بانی حکمت و اندیشه و تعقل در تاریخ بشر دانست. به همین دلیل حکیمان یونان باستان نیز این راز را از مغان زرتشتی آموختند. در حقیقت بایستی فلسفه یونان را که اساس تمدن غرب است از ایران باستان دانست و از مذهب زرتشت. نکته آخرین که هر کسی که تضادهای درونی خود را بیشتر درک می کند و در آن تأمل می نماید، عمیق‌تر می اندیشد و جدی‌تر است و در مسیر رشد معنوی و عرفانی قرار می گیرد، زیرا درک تضاد منشأ آتش بشر به سوی وحدت و توحید است. هر چیزی به ضدش شناخته می شود. علی علیه السلام. معنای حق. حق همانا حق همان چیزی است که واقع می شود. پس حق همان حق واقعیت هاست. گویی واقعیت ها پرده ای بر جمال حق هستند و لذا انسان با واقعیت ها به جدال می افتد و نیرویش را مستهلک می کند و رنجور و معذب می شود که این به دلیل در افتادن با حق وقایع است. پس انسان اهل حق و عارف کسی است که حق هر واقعی را درک و تصدیق می کند و لذا با جهان و جهانیان و نیز با کل زندگیش در صلح و اتحاد است و این مستلزم معرفت درباره واقعیت است. و علم و معرفت حقیقی همین است که موجب رضایت انسان می شود. ولی عامه انسانها از هر آنچه که موافق نفس خودشان باشد خوششان می آید و آن را حق می دانند و مابقی را ناحق می پندارند و به جدال بر می آیند. در واقع جبرها و آدمها و وقایع بر حق و ناحق نداریم، یا همه حق است و یا همه ناحق. تقسیم جهان به حق و ناحق همان باطل است. پس باطل همان ناحق دیدن امور است، هرچند که این باطل هم دارای حق است و آن حق ابطال می باشد که لطیفترین و عمیقترین جنبه از درک حقیقت است. آن که همه امور را ناحق می داند کافر است. آن که برخی را حق و برخی را ناحق می داند مشرک است و آن که همه را حق می داند مخلص است، یعنی واقع‌گرا و رئالیست است و حق شناس، و این انسان موحد و خداشناس می باشد. پس باطل واقعیت بیرونی ندارد. باطل همان ناحق دیدن و ناحق پنداشتن است. پس باطل امری صرفاً مربوط به قلمرو به ادراک و معرفت بشر است و یک نقصان و خلل شعوری می باشد و انسان از طریق شناخت خیشتن بر قلمرو به باطل بینی خود وارد شده و آن را اصلاح و منور می کند. در واقع باطل دیدن همان ندیدن است و نفهمیدن. علی می فرماید: ای اهل ایمان، هرگاه در کار جهان و جهانیان ناحقی دیدید توبه کنید که از غفلت شماست. فلسفه تنهایی. آدمی تن است و با تن است که موجودیت و شخصیت یافته است. این قاعده شامل همه موجودات عالم می باشد، ولی آدمی موجودی صاحب روح است. روح نیز یک موجود دیگر است که در ظرف تن حضور یافته است، ولذا انسان موجودی دوگانه است. روح لطیفترین و فرارترین موجود عالم است، همانطور که از ریشه ریح به معنای نسیم و باد است، ولی هزاران بار از باد و هوا رقیق‌تر و پرانتر است. روح به لحاظی همان موجودیت نور است و نور دارای شخصیت و انسجام می باشد که قرار است در ظرف تن اقامت کند. کل مشکلات آدمی از قرار دادن و ساکن ساختن و مقیم نمودن روح در تن است تا روح را رفیق و همدم و مظروف تن سازد، و این همان کمال انسان است و مقام درخیش شدن است. درویش شدن این همان مقام خودگشتن است و نجات از بیگانگی و غربت و دربدری. و اما آنگاه که روح در تن قرار گرفت، تن به آه می رسد، به ها. و ها از اسماء ذات خداست که هو نیز از همین منشأ است. و اینک تن صاحب ها می شود. تن ها. همچون خدا. و آنگاه که تن به روح رسید و ها حاصل شد، هو می کشد. یا من هو، ای آن که اویی. هو از میانه من یعنی تن و تو یعنی روح برمیخیزد که تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. و هو از میان برمیخیزد، ها هو، و حیاهو برپا میشود و خواب خلق را برمیآشوبد. مردمان ارواح سرگردان و دربدر هستند. هیچ کس در خود قرار ندارد. همه در این و آن گدائی می کنند و نام این گدائی عشق است. و تا خلائق تو را ترد و لعن کنند، به خانه وجود باز نمی گردی و مقام تنهایی را نمی پذیری و دست از گدائی نمی کنی. و آن که بیشتر عشق ورزد، شدیدتر ترد و لعن می شود و زودتر به خانه باز می گردد. این همان رجعت الالله است، بازگشت به خود. فلسفه اراده. اراده آن کانون از روان بشر است که قدرت تحقق امیال و آرزوهای بشر را به واقعیت دارد، یعنی آن مجرا و تبدیل ایده به عمل است. بدین ترتیب این همان عنصری است که قدرت هر انسانی به آن سنجیده می شود و تلاش هر انسانی در کل زندگی هدفی جز تقویت این قوه ندارد. اراده به قدرت. تفاوت انسان‌ها یکی کمی است و دیگری کیفی. تفاوت کمی انسان‌ها در تفاوت ایده‌هایی که می‌خواهند به عمل آورند، و اما تفاوت کیفی انسان‌ها در شدت قدرت تبدیل ایده به واقعیت است، و اما تفاوت کمی معلولی از تفاوت کیفی است. یعنی هر انسانی به میزان قدرت اراده ای که در خود سراغ دارد و یا می طلبد، ایده هایی سخت تر و ناممکن تر و ماورایی تر را به قلم رو به واقعیت می کشاند و قدرتمند ترین انسان ها آن است که قدرت تحقق و تعین وجود پروردگار را در واقعیت دارد و اینان همان مردان حق و انبیا و اولیا و عرفا هستند که غیبی ترین امور را به عین می آورند و این تبدیل ماورای طبیعت به جهان طبیعت است، و این همان تنزل آسمان به زمین است و یا تعین ذات به صفات است و تبدیل مطلق ترین معانی به اموری محسوس، و این همان اراده پروردگار و هدفش در خلقت انسان است که می‌خواهد انسان را جانشین خود در جهان سازد. این همان قدرت خلاقه خدا در پیدایش جهان و انسان است که اشد این قدرت اراده در واقعه کن فیکون رخ داده است که پیدایش جهان از عدم به وجود است در یک آن، و کل تاریخ بشر چیزی جز تحقق این اراده نبوده است که مجرای آن همان وجود انسان است. یعنی انسان‌ها مجاری تحقق اراده پروردگارند در انواع و درجات خلقت. پس آدمی به خودی خود هیچ اراده ای ندارد و آنچه را که اراده خود میپندارد جلوه ای از اراده خدا در اوست، همانطور که موجودیت انسان نیز جلوه ای از تعین وجود خداست، زیرا صورت آدمی جلوه ای از صورت واحده اوست و روح انسان نیز جلوه ای از انوار روح اوست. پس اراده انسان نیز غیر از این نمیتواند باشد، همانطور که همه صفات و افعال بشری نیز جلوه ای از صفات و افعال اوست، و این بدان معنی است که انسان منهای خدا همان عدم است. پس اراده همان خداست، و اما اراده کردن چیست؟ اراده کردن همان اراده به اراده است، و این همان خداخواهی بشر است، ولی خداخواهی کافرانه و جاهلانه، زیرا چون این اراده کردنی به منظور فائق آمدن و مسلط شدن بر اراده است، یعنی مرید نمودن خدا در خیشتن است. مارتین هایدگر فیلسوف شهیر آلمانی معتقد است که اراده به اراده کردن منشأ نیهیلیسم و پوچی و احساس نابودگی و تباهی‌های بشر است، و این کاملا درست است. این همان صفت استکبار است که در ثروتمندان موجب ویرانگری و تباه‌سازی است و در فقرا هم موجب ویران شدگی و انحطاط و ظلم پذیری، و این دو نوع نابودگی می باشد که دو جلوه از کفر بشر است. در نقطه مقابل اراده به اراده کردن، همان درک اراده خدا در خیشتن و تسلیم و مرید محض این اراده شدن است که این همان اسلام به معنای تسلیم بودن در قبال اراده خداست. این خداخواهی مؤمنانه و عارفانه است که انسان را با خداوند همسو و متحد و دوست می سازد. ولی در حالت اول جنگ با خدا رخ می دهد، زیرا اراده فرضی بشر در مقابل اراده خدا قرار می گیرد که در این جنگ مسلماً پیروزی با خداست و نابودی از آن انسان. اراده یکی از مهمترین ارکان وجود انسان است، ولی طی بیش از 2000 سال تاریخ فلسفه غرب بسیار اندکند فلاسفه‌ای که اصلا در این باب سخن به میان آوردند، جز کسانی چون شوپنهاور و نیچه و هایدگر. ولی در عوض محوری ترین موضوع بحث عرفان اسلامی همین اراده انسان است، چرا که اساس تفکر عرفان همانا معرفت نفس است. این غفلت عظیم در فلسفه غرب دال بر انحراف فلسفه از هستی مرکزی ذاتش یعنی خودشناسی است که سقراط حکیم آن را تحکیم نمود، ولی پیروانش به انحراف گراییدند و فلسفه را از هدف ذاتیش توهی ساختند و لذا تاریخ فلسفه غرب به سوی الحاد رفت. آنچه که خود یا من نامیده می شود در واقع همان اراده فرد است. پس کل خودشناسی بر محور اراده شناسی در گردش است. در معرفت قرآنی آنچه که حق نامیده می شود همان اراده خداوند در بشر است. حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل رفتنی بود. قرآن کریم. و باطل اراده فرضی انسان می باشد و درست به همین دلیل همواره طبع کافرانه بشر با حق سازگار نیست و با آن سر جنگ دارد و با نزول هر مرتبه ای از حق ابطال عظیمی در نفس و اراده بشری رخ می دهد. حق همواره از وجود انسانهای مخلص و عارف بروز می کند و لذا موجب جدال و انکار متکبرین می شود. به لحاظی کل تاریخ بشری چیزی جز این جدال نبوده است. هر آنچه که ظلم نامیده می شود چیزی جز اراده به اراده کردن نیست و قلم رو به الغای اراده بشری در قبال اراده خدا. این همان منیت و منت است که بستر همه ظلم هاست. برای که انسان هیچ چیزی شاقتر از منت نیست و برای رهایی از منت دیگران راهی جز تسلیم اراده خدا شدن نیست و این تنها راه نجات از ظلم است. دروغ نیز به عنوان ام الفساد چیزی جز منیت نیست، زیرا من بشری ذاتاً دروغ است و واقعیت ندارد. من بزرگترین دروغ ها و منشأ همه دروغ هاست. پس اراده به اراده کردن همان قلم رو به دروغ است و اراده به اراده نکردن هم قلم رو به صدق می باشد. حق اراده خدا در بشر همین قدر است که انسان بین خود و خدا انتخاب کند و این همان انتخاب بین کفر و ایمان است. خودپرستی و خداپرستی. این که خود را تسلیم خدا سازد و یا این که خدا را تسلیم خود کند. البته که دومی محکوم به ابطال خواهد بود، ولی خداوند این اختیار را به آدمی داده است و تا حدودی هم امکان تحقق آن را به کافران بخشیده است. به هر حال آدمی همواره کمابیش دارای این هر دو بچه اراده می باشد، همانطور که کفر و ایمان دو طبقه یا طیف از اراده انسان است. بدون شک آدمی در نخستین تجربه اراده کفر را برمی‌گزیند، ولی انسان خردمند به تدریج به ابطال این انتخابش آگاه شده و از آن توبه می‌کند و تسلیم اراده حق می‌گردد. و اما اگر در شناخت اراده دقیق تر شویم، درک می کنیم که در وجود آدمی دو کانون متفاوت از اراده حضور دارد، دل و ذهن. و این دو اراده به میزان رشد و بلوغ عقلانی به تدریج متفاوت شده و نهایتاً به ضدیت با یکدیگر می‌رسند و این همان تضاد اراده قلبی با اراده ذهنی یعنی عقل می‌باشد. دل آدمی طبق حکم خداوند مأمور است که اراده عقلانی خود را بر اراده قلبی مسلط و حاکم سازد و این همان جریان اسلام است، زیرا اراده فردی و حیوانی بشر در دلش احساس می شود ولی اراده عقلانی برخواسته از فطرت و وجدان و آموزه های دینی انبیای الهی می باشد که حکم خداست. در واقع تسلیم نمودن دل به عقل و حکم دین همان جریان حق است و تحقق اراده خدا بر بشر، و این جریان به آنجا می رسد که اراده قلبی و فردی بشر نیز با اراده عقلی و دینی او متحد می شود و یگانه می گردد که این مقام توحید و رضاست. این همان واقعه خودشناسی خداشناسی است. آنچه هست دلیل آنچه نیست. ادب ناپذیری دلیل فقدان وجدان است. نصیحت ناپذیری دلیل فقدان دین است. محبت ناپذیری دلیل فقدان دل است. وظیفه ناپذیری دلیل فقدان عهد است. عرف ناپذیری دلیل فقدان آدمیت است. آرامش ناپذیری دلیل فقدان ایمان است. همسر ناپذیری دلیل فقدان عصمت است. دین ناپذیری دلیل فقدان عقل است. میهمان ناپذیری دلیل فقدان عزت است. اعتماد ناپذیری دلیل فقدان صدق است. حجاب ناپذیری دلیل فقدان جان است. فنا ناپذیری دلیل فقدان وجود است. معمای کتاب‌های آسمانی. بی‌تردید کتبی که در جهان معروف به کتاب‌های آسمانی هستند هرگز به واسطه ملائک از آسمان نازل نشدند و کسی شاهد بر چنین نزولی نبوده است و به علاوه ملائک با قلم و کاغذ نمی‌نویسند. و نیز این که در هیچ یک از این کتاب‌ها نیامده است که این کتاب را خدا یا ملائک نوشته باشند و یا حتی رسولان. در قرآن آیه‌ای حیرت‌آور داریم که می‌گوید کتاب‌هایی به دست خود می‌نویسند و آن را به خدا نسبت می‌دهند. بدون شک منظور همین کتاب‌های آسمانی هستند، چون کتاب‌های دیگر دال بر چنین ادعایی وجود ندارد. درباره اوپانیشاد که یکی از کهن‌ترین کتاب‌های آسمانی محسوب شده، واضح است که گروه کثیری از نویسندگان در طول تاریخ نوشته و آن را تکمیل کردند. درباره اوستا نیز واضح است که اساساً در عصر ساسانیان نگاشته شده است و فقط فصولی از گاتها قدیمی‌تر است. و در دوران هخامنشی هرگز سخن از وجود چنین کتابی نبوده است. درباره تورات هم معلوم است که عمده عهد عتیق افسانه هایی درباره موسی و قومش در اعصار بعد است. اناجیل چهارگانه که تعدادشان هم مشکوک است، هم دارای تناقضاتی نسبت به هم دیگرند و هم در بطن خود دارای تناقض واضح تاریخی هستند و حتی درباره ماهیت مسیح به عنوان خدا یا پسر خدا و یا پسر انسان نیز علناً تناقض وجود دارد. خود اناجیل نیز در بطن خود واضح کردند که این کتاب نه از مسیح است و نه حتی حواریونش، بلکه نقل و قولهایی از حواریون است. و اما درباره قرآن ماهیت امر روشن‌تر است که نه رسول کتابی نوشته و نه امامان و خلفای راشدین، بلکه محفوظات برخی از حافظان آیات به امر عثمان و تحت نظارت یک یهود منافق به نام کعب الاحبار مکتوب شده که مورد قبول علی علیه السلام که کاتب وحی پیامبر است نبود، وگرنه خود ایشان مبادرت به مکتوب نمودن قرآن نمی نمود. قرآنی که به مسجد آورد ولی مؤمنان وی را مسخره نمودند و با هسته خرما راندند و دیگر کسی آن کتاب را که معروف به قرآن علی یا کتاب علی بود ندیده است. و به روایتی این کتاب در دست امام زمان است و با ظهورش آشکار می کند و از جمله نشانه های اوست. پس این کتاب ها چیستند و چه ماهیتی دارند و چه کردند؟ متاسفانه این کتاب ها یا از چشم قداست نگریسته شده اند و یا به کلی انکار گشتند و کسی از چشم علم و خرد و تحقیق به آن نگاه نکرده است. سوای آسمانی یا زمینی بودن این کتب یا وحیانی و غیر وحیانی بودن آنها و سوای دستکاری هایی که در آنها شده یا نشده، یک واقعیت وجود دارد و این که کل بشریت در مجموع این کتاب ها را آسمانی و قدسی می پندارد و جنبه عقلانی و علمی و حکمتی محتوای این کتب هم مطلقاً مد نظر نیست و بلکه اصولاً پرستیده می شوند و سجده می گردند و نگرش عقلانی به این کتب در مذاهب یکی از زمینه های تکفیر و الحاد بوده و خون بسیاری از مفسران را ریخته است. واقعیت دیگر این است که این کتب واقعاً نخستین کتاب هایی بودند که در هر قوم و تمدنی کتابت شده و اساس خواندن و نوشتن را نهادند. قداست این کتب اساساً برخواسته از قدمت آنهاست، چرا که در ذات مذاهب قداست عین قدمت است. همانطور که قداست وجود پروردگار چنین است و اصولاً قدمت پرستی از اصول ذاتی مذهب و باورهای دینی بوده که خود جای بسی تفکر دارد و به ندرت در این باب تفکر و تحقیقی شده است. بنابراین یکی از خواص کتب آسمانی این است که کل تمدن مدرن ما در جهان را پدید آورده است، تنها و تنها به دلیل اینکه اساس سوادآموزی بوده است و نیز جنبه های حقوقی و حکومتی و اخلاقی آن که آفریننده سنت ها و قوانین بوده که از ارکان مدنیت می باشد. هرچند که تمدن مدرن مصرانه مشغول الغا و ابطال همه این قوانین است، ولی قانون سازی را از این کتاب ها به ارث برده است و تعلیم و تعلم را که رکن ذاتی دیگر این تمدن می باشد و در حال انقراض است. در واقع این کتب را بایستی کتب مدنیت بشر بر روی زمین دانست و نفی و انکار این کتب مترادف با آخر الزمان است که قلمرو به مرگ مدنیت است و همچون واقعی اجتناب ناپذیر می باشد. پرواضح هست که این کتاب ها به واسطه خداوند املا نشده و به دست پیامبرانش نوشته نشده و حتی قدیسین و مریدان انبیای الهی هم مبادرت به نوشتن یا دیکته کردن آنها ننمودند، بلکه برخی نویسندگان اقوام گوناگون بشری آن هم تحت امر و نظارت حکومت ها و شاهان این کتب را نوشتند. در قرآن نیز بارها سخن از این کتاب است که در آن هنگام هنوز چیزی مکتوب نشده بود. پس واضح است که کتاب آسمانی در عالم غیب و یا سینه انبیای الهی وجود داشته است. آیا اینها همان کتاب در دوره‌های گوناگون هستند؟ این امری است که به راستی نیازمند تحقیق و تأملاتی عظیم است و از اسرار دین و تاریخ و بشریت است.